این ویروس نگرانی ها درباره مشکلات کنترل آن را در ایالات متحده افزایش داده است. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، شمار مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به 2,100,000 رسیده و در جهان 4 برابر امریکا، یعنی بیش از 8,300,000 نفر است. اما از پیکینگ، پایتخت چین، از کاهش موارد مثبت ویروس کرونا گزارش شده است. پایان اخبار.
در آزاده پتسپوک،
در امواج آزادی،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی ما در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغانی در کشورهای همسایه و تأثیر آن بالای روابط بین الدول بگیم، یا رابطه افغانستان با ایران و پاکستان در آینده چی خواهد بود. این مسائلی است که رویش صحبت میکنیم. مهمانای بسیار محترم داریم. امیل اعظم، محترم دکتر حمید عزیزی، استاد پوانتون از طریق تلفن مهمان ما هستند. آقای قادر جلال، همکار تکنیکی ما، کوشش داره که محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، امیل اعظم به استودیو وصل کنه. امیدوار هستیم که وصل شوند و بعد از او شمارای تلفن هم برتان اعلان میکنیم. مخصوصا لطفا از ایران و پاکستان هم تلفن بکنین، سوالاتتان را طرح کنین، مشکلاتتان را طرح بکنین، و رزی که خود وزیر صاحب موضوع را میشنوه و متخصص ما هم مسئله را علاجی میکنه. خب وزیر صاحب محترم، آقای بلخی، خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشین نظر صاحب، شما موفق و کامگار باشید. سلام میگم به شما و همه شنونده های محترم رادیوی پرآوازه شما.
تشکر بلخی صاحب محترم، عزیز صاحب محترم، همیشه همکار بودین. و مهمان دیگر ما، دو مهمان داریم امروز، برای ازی که میخواییم موضوعات خوب صحیح علاجی کنیم از دیگه مهمان دعوت نکردیم. دکتر حمید عزیزی، استاد پوانتون که زمان فکر میکنم تجربه دارن از ایران، در ایران هم فکر میکنم بودن، 100% مطمئن نیستم. خب عزیزی صاحب، شما میشنوین برای خوش آمدین به برنامه صاحب.
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دارم، در خدمت شما هستم.
تشکر عزیز صاحب. خب عزیز صاحب محترم، بسیاری مسائل خبری را تکرارش فایده نداره، منتها مسائل به شکل عمومی در مجموع میخواییم یک از نظر بگذارنیم چی باید شوه، کارهایی که در ایران میشه، و از اینکه مخصوصا در ایران وطندارا بسیار زیاد شکایت دارن، سالام شکایت کردن، گرچه شما هم بسیار زیاد کوشش کردین که به این مشکلات رسیدگی کنیم، منتها شکایت ها از بین نرفت. حالا در مورد حوادث اخیر، اول از شما، از زبان شما یک مقدمه واری بشنویم. سه بلخی سه محترم بفرمایید.
سلام مجدد به همه شنونده های محترم و تمامی مهاجرین و پناهنده ها در هر کجای دنیا که هستن. خب هفته آینده روز شنبه هم روز بین المللی پناهنده ها رو داریم. این مناسبت هم برای همه تبریک میگیم. امیدوار هستیم که در سطح کل دنیا سهولت های بیشتری برای پناهنده ها و مهاجرین به وجود بیاید. البته در ایران مشکلات زیادی بود، تو نیست که بگم مشکلات رفع نمیشه، مشکلات زیادی در ایران رفع شد. و من سال اول که رفتم یک لیست 25 شماره‌ای مشکلات به من دادن. پار سال که رفتم لیست مشکلات درک به من دادن 5 شماره. یعنی من به اونا گفتم که مشکلات از بین نرفته، ولی لیست کوتاه شده. کارهای در این رابطه صورت گرفته. خب مسائل حوادث اخیر متاسفانه حوادث ناگوار بود، همه را متاثر ساخت و من تسلیت میگم این حوادث هم به مردم افغانستان، به تمامی مهاجرین و به فامیلای و دوستایی که در مسیر مهاجرت به شهادت رسیدند، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مشکلات حل کنه، روز به روز کاهش پیدا بکنه. خب در این رابطه یک سلسله اقدامات صورت گرفت که به نظر من بعضی چیزا یک مقدار احساساتی بود، به جای که به مشکلات کمک کنه بعضی حرکت های احساساتی مشکلات بیشتر میکنه و بعضی حرکت های اساسی را دولت افغانستان شروع کرد، گرچه هنوز هم مورد انتقاد است که دولت به این رابطه کاری نکرده، ولی به صورت اساسی صحبت های صورت گرفت با ایران و هیئت مشترک تشکیل شد. هیئت از ایران آمد در افغانستان برای شنیدن دیدگاه های دولت افغانستان. شما شنیدید که هیئت ایرانی گفت که دیدگاه های دولت افغانستان برای ما اهمیت داشت و ما با کارشناس های مربوطه شریک ساختیم که سر اون مسئول کار کنه. و کار اساسی که بین هر دو دولت تا کنون صورت گرفته ریشه یابی مشکلات است. کمی اصل ریشه مشکل در کجاست که ما ریشه ها را از بین ببریم تا مشکلات دیگه بروز نکنه. چون ما مثلا اگر ریشه را نسوزانیم در شاخه ها هر چی کار بکنیم مشکلات باز از جای دیگه جواره میزنه. و برمی اساس بالاخره خوب صحبت هایی که از چند سال پیش بین دولت افغانستان و دولت ایران بود و به فراموشی گذاشته شده بود، همکاری های جامعی بین افغانستان و ایران در عرصه های مختلف صورت بگیره که بحث مهاجرین هم یک فرعی است که از جمله اون مسائل شما مطلع هستین مشکلات مرزی است و زمینه باز فعالیت برای قاچاقبراست که اینا کارهای را انجام میدن و در نهایت مشکلات بروز میکنن. در رابطه با مسئله کنترل مرزها، در رابطه با مسئله جلوگیری از قاچاق و مبارزه با قاچاق برا و این که چه کار ما باید بکنیم با جمهوری اسلامی ایران در عرصه ویزه ها و سایر موارد، قانونمند شدن کسایی که در ایران فعلا غیر قانونی زندگی میکنن، مشکلات مواد مخدر است، مشکلات ناامنی و ترددهای مرزی هست، همه اینا در یک نگاه جامعه. شما شنیدید به چند روز در بخشای مختلف در دولت افغانستان مورد بررسی قرار گرفت تا حیاتی که به زودی در ایران سفر میکنه سر همه مشکلات با دولت ایران صحبت بکنه تا ما بتونیم به صورت اساسی و ریشه‌ای مشکلات حل کنیم. از جمله مسائلی که در این رابطه مورد بحث است یک تفاهم‌نامه کارگری است. اعزام کارگر به صورت قانونی در چوکات یک تفاهم‌نامه از افغانستان به ایران که در اون تفاهم‌نامه البته کارگرایی که ما فعلا در ایران داریم و موجود در ایران هستند اونا هم مورد نظر هست که در این تفاهم‌نامه باید گنجانده شود. مجموعه مسائل چی گونه باید تنظیم شود که این حوادثی که در این روزهای اخیر اتفاق افتاد دیگه تکرار نشود.
بله بسیار زیاد تشکر. خب عزیز صاحب محترم، مسئله ایران، مهاجرین ایران در افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده هست. البته از نقطه نظر وزارت امور مهاجرین چیزایی که اینا تشریح کردن قسمه که میشنویم قناعت بخش واری معلوم میشه، منتها در مجموع موضوع یک رای حل اساسی نداره. ورزی که تعداد از متخصصین در این فکر هستند که دولت ایران مسئله مهاجرین یک حربه سیاسی واری همیشه میخواه استفاده بکنه، میره به رخ امریکا یگان وقت میکشه و اینجا نفرهای خود داره از این قبیل مسائل. با در نظر داشت این مسئله شما چی نظر دارین در مورد؟ چی گفتنی دارین دکتر صاحب عزیزی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب محترم. من به حضور شما عرض بکنم همین شهر تهران را حداقل جایی که سالهای قبل ما در او زندگی کردیم، اگر شما بگردین هیچ ساختمان و هیچ سازه ای را نمیتونین پیدا بکنین که حداقل دست یک افغان کارگر او خون نشده باشه. یعنی دانه دانه ساختمان هایی که در این سرزمین قد کشیده به خون افغان و به عرق افغان رشد کرده و قد کشیده و امروز به جای جایگاهی رسیده که به عبارتی به عنوان یک افتخار به اون نگاه میکنن و از آبادی و از ساخت و ساز و از هنر و از حرف و حرف میزنن. اما متاسفانه با توجه به این که ما 6 تا دلیل یادداشت کردیم، این 6 مسئله تامین نشده، همیشه افغانها در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر جایگاهشان بسیار فقیر و حقیر بوده. متاسفانه فقر در هر جامعه ممکن است بیه، اما سردمداران ما متاسفانه از زمان کودتای هفته ثور سال به عبارتی سال 1979. به این طرف زمامداران افغانستان اتباع خود در هر جای حقیر ساختن و این بسیار جای تأسف است. انتظارات افغان ها از کشور همزبان، همسایه، همفرهنگ و همدین ای بود که بسیار یک عملکرد بهتر و مناسبتری صورت می گرفت. نباید افغان های ما بر فرض مثال در دریا غرق می شد، آبی که از خود افغانستان به این سرزمین میاد تا این سرزمین از سیراب بکنه، دمو آب نباید افغان غرق شود. به عبارتی کارگری که میه تا ای که اینجا دست بته، بازو بته برای ای وطن، ای کشور که با تحریم ها و با مشکلات مختلف مواجه است، او نباید بسوزه. او افغانی که هم در جنگ در مقابل عراق آمد، در جبهه ایران قرار گرفت، هم در جنگ های سوریه و جاهای مختلف دیگه همکاری کرد، ای حقشان نبود که اتفاق بیفته. اما سر چند موضوع میخوایم که اشاره بکنم. وزیر صاحب اشاره کردن بحث ریشه‌یابی مشکلات را. من میگم زودتر از بحث ریشه‌یابی مشکلات، بحث مجازات مجرمینی که اینمی جرم ها را مرتکب میشن در اولویت اول است. ما اگر به دنبال ازی باشیم که منتظر باشیم که ریشه مشکلات پیدا شود، اگر قرار بود ریشه پیدا شود در 40 سال گذشته پیدا میشد و این همه مهاجرین ما در کشورهای مختلفی که با اتفاقات مختلف مواجه شدن مواجه نمیشدن، حداقل پیشبینی ازی گرفته میشد. حداقل اون مجرمی که در مقابل یک مهاجر داره جرمی را مرتکب میشه، ترس از پیگیری را در مقابل اعمال خود احساس میکرد. برمیگردیم قضیه که چرا این اتفاقات میفته. اولین مطلبش برمیگرده به دولت افغانستان. من اینجا یک نکته اشاره بکنم، من وابسته به هیچ گروه، جهت، جریان و حزبی نیستم. آنچه که به عنوان نظر خود مطرح میکنم، دانش و بینش من در حد و اندازه خودم از شرایط و وضعیت است و او را صادقانه در خدمت ملت خود او را بیان میکنم. شاید اشتباه باشه نظر من و دانش و بینش من، شاید هم درست باشه. اول سیاست اشتباه و عملکرد اشتباه دولت افغانستان را شما ببینید. ما هیچگاه در دستگاه دیپلماسی افغانستان افرادی را که به صورت سلسله مراتب رشد بکنن، بعد اونها به عبارت مسلط شوند به امورات مثلا یک کشوری یا یک حوزه و بعد امورات از اون کشور کار بکنن، نمیبینیم. سفیر فعلی افغانستان در تهران کسی است که هیچ گونه تجربه دیپلماتیک را نداره. چطور ما انتظار داریم که دولت افغانستان به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک بتونه از حقوق شهروندان خود در ایران بر اساس عرف دیپلماتیک بتونه دفاع بکنه؟ یا بر فرض مثال معین سیاسی وزارت خارجه، معین قبلی که حال سرپرست یک وزارت شده، از این پست به اون پست کجا قرار است که ما تجربه و به عبارتی تخصص یک کار در یک زمینه یاد بگیریم، در حالی که در کشورهای مختلف در وزارت خارجه هایشان میبینیم که بخشهای مربوط به یک کشور دارن. یک شخص وقتی که از اول وارد وزارت خارجه میشه در یک بخش قرار
میگیره. خیر مثال ها را زیاد نکنین، زود تر شویم که بر ازی که به وزیر سیمون وقت بانه به شنوندام. بله، بخش دوم، مورد دوم
عدم تعریف دوست و دشمن در افغانستان به صورت کلی هست. یک تعداد از دشمنی با ایران در افغانستان پول پیدا میکنن، یک تعداد از دشمنی با پاکستان، یک تعداد از دوستی با ایران، یک تعداد از دوستی با پاکستان. دوست و دشمن تعریف نیست. به همین خاطر هیچگاه دولت افغانستان نمیتونه یک اقدام واضح و قاطع و قوی در مقابل کشوری که در رابطه با مهاجرین که در رابطه با افغانستان به عبارتی اهمال کاری میکنه یا اجحاف میکنه، در مقابل زو یک اقدامی صورت بده. مسئله بعدی عدم پیگیری حوادث گذشته است. به فکر ازمی که ما باید ریشه یابی بکنیم، حوادث گذشته همه گیم تو به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد تکرار از این قضایا و از این مسائل هستیم. از طرف دیگه جایگاه افغان ها در ایران تعریف نشده، یک جایگاه حقیرانه و تحقیرآمیز است. این را در سریال های تلویزیونی ایران بارها و بارها ما شما دیدیم و بزرگان ما هیچ وقت ایره پیگیری نکردن، هیچ وقت به این اعتراض نکردن، هیچ وقت در مورد این اقدامی انجام ندادن و متاسفانه سازمان جهانی مهاجرت IOM و سازمان ملل در کل در این مورد هم مقصر هست و کمکاری و اهمال اونها را هم شاهد بودیم. از طرف دیگه فشارهای خاصی که یا وضعیت خاصی که فعلا بر ایران حاکم هست باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی به منظور داشتن ابزارهایی برای مذاکره در به عبارتی صحنه جهانی باشه، که ششمین مورد از او استفاده، همونطور که شما اشاره کردین، ممکن است که استفاده از مهاجرین به عنوان ابزار فشار باشه، به خاطر از اینکه در افغانستان دولت ایالات متحده حضور داره، ایران علاقمند حقابه از افغانستان هست و مسائل مختلف دیگه‌ای که در بحث افغانستان.
بله، تشکر.
همگی عواملی شدن که متأسفانه
بله
مهاجرین افغان در ایران
عزیز صاحب، تشکر برای از اینکه یک ذره دیالوگ شوه. خب عزیز صاحب محترم، شش مورد گفتن دکتر صاحب عزیزی، به نظر شما موافق هستین با این شش مورد یا نه؟
من قطعا با این شش مورد موافق هستم. اینا مسئله اولشان مجازات مجرمین بود، قطعا دولت افغانستان برای دفاع از حقوق خود این موضوع رو تعقیب میکنه. و شما شاهد بودین که وقتی که در یأس حادثه اتفاق افتاد، سفیر ما از تهران، جنرال قنسول ما از مشهد، با نماینده مهاجرین رفتن در یأس مسائل از نزدیک بررسی کردن و اونجا اطمینان گرفتن که قضایایی که در اونجا اتفاق افتاده به ارگان‌های عدلی و قضایی ارجاع داده میشه یا ارجاع داده شد. یعنی در اون زمانی که سفیر ما در یأس بود به اونا باید تعقیب کنن، تمام در یک کشور تمام مراحل خود طی نکنه نمیشه کسی را مجازات کرد. حالا او باید مجرم اول تشخیص داده شده و بعد از تشخیص مجرم باید مجازات شده. حوادث مرزی را که اینا اشاره کردن هم پاکزا من پیشتر در اول صحبت خود اشاره کردم که دولت افغانستان یک هیئت رایی کرد در هرات، در مرز مسائل از نزدیک تحقیق کرد، یافته های خودشان را با هیئت ایرانی شریک کرد. هیئت ایرانی هم گفت ما با کارشناسای خود این مسائل را دادیم که این موضوع را بررسی کنند. شما ببینید دو تا مورد را من به شما به عنوان نمونه میگم، یکی ستایش در تهران و یکی دیگه یک دختر دیگه در مشهد وقتی مورد تجاوز قرار گرفت و بحث قتل و کشتنشان در بین آمد، اون مقدار مسائل تعقیب شد تا مجرم اعدام شد. و این قسمی نیست که بگیم در حق مهاجرین جرمی که انجام میگیره و اون کسی تعقیب نمیکنه، پیگیری نمیکنه یا قابل تعقیب و پیگیری نیست. و این شما میفهمین که در هر کشوری، در هر اجتماعی هم مجرم وجود داره، هم تخلف وجود داره، هم مظلوم وجود داره و در رابطه با اتباع خود ایران هم همچین موارد وجود داره، در رابطه با اتباع افغانستان مهاجرین ما متاسفانه و در رابطه با مهاجرین سایر کشورها که در ایران هم هستن امکان داره اتفاقات بیفته. اگر کسی نمیتونه تضمین برای جلوگیری از جرم بکنه، ولی تعقیب مجرم و مجازات مجرم یک موضوعی است که باید به صورت اساسی صورت بگیره. حالا او هر کسی که باشه مجرم باید به جزای خودش برسه. شکی در این است که دولت افغانستان چه مردم افغانستان در پیشرفت اقتصادی ایران و در آبادانی در ایران دست داشتن. همو شعر معروف کاظمی رفیق عزیز ما که پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت تا مثنوی بسیار بلندی است که این مسئله رو ترسیم میکنه و تا اونجایی که میگه به سنگ سنگ بناها نشانه دست من است. و اینا مسائلی است که بالاخره خب در گذشته هم به این موارد توجه شده و موافقت نامه کارگری بین ایران و افغانستان وقتی مطرح میشه طبیعتا نشد گرفته از همین جاست که از یک طرف نیازمندی که بازار کار ایران به کارگر داره و از طرف دیگه در اون موافقت نامه باید تضمین شود حقوق کارگرای افغانستان، بیمه اینا و بالاخره خب معاش اینا، مزد اینا که چگونه پرداخت میشه و یکی اینا بالاخره همو دستمزد خود را چطور بدونن به کشور خودشان منتقل بکنن، اینا همش همین و سایر مسائل را که جناب عزیز شاید صحبت کردن من کاملا موافق هستم. همه اینا اون امور ریشه های گپاست. وقتی که بله. ما تعریف از دست دوست و دشمن داشته باشیم، وقتی که میگه ما تعریف از جایگاه مهاجرین داشته باشیم و همه اینا بیانگر اورمو مسائل است که باید ما ریشه ها را بله. بشناسیم و تعریف کنیم و به ریشه ها بپردازیم.
بله.
ما در رابطه با بحث تعریف دوست و دشمن یک چیز میخوایم همینجا بگویم.
خب.
این امر دمی روزا در شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان کار میشه سر خطوط اساسی سیاست دولت افغانستان. خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان فعلا سرش کار میشه، دقیقاً در این خطوط اساسی پرداخته بشه به همون مواردی که دغدغه‌های فکری جناب عزیز صاحب از وسایل وطن‌دارای ما و همشهری‌های ما هست و ما امیدوار هستیم که انشاءالله وضعیت رو به بهبود بره و به همین خاطر دولت افغانستان در نظر گرفت که به صورت عاجل هیئتشان سفر بکنه، احتمالاً روز شنبه خواهد رفت در رابطه با مشخص کردن سرنوشت اونا. مثلا چی می‌خوایم بگم؟ یک، کسایی که فاقد مدرک هستند حدود 80,000 نفر شناسایی شده، اونا تثبیت هویت میشه، برایشان پاسپورت داده، تذکره داده میشه، پاسپورت داده میشه و اقامه داده میشه. 450,000 نفر پاسپورت های دیسنویز خانواری داره، پاسپورت هایشان تبدیل میشه، 160,000 تا بالا تبدیل شده، بقیه‌شون هم تبدیل میشه از این 450,000 و بقیه یک تعداد فاقدین مدرک هستن که هیچی ندارن. مجموعه اینا باید در سیاست تفاهم کلی بین هر دو تا دولت در همون تفاهمنامه کارگری باید اینا گنجانده شود. و یکی از مسائل که در همکاری کمیساری بین دولت افغانستان و دولت ایران از سال 1335 است. میبینید چند سال از او گذشته، بیشتر از 50-60 سال از او میگذرد و تا کنون در او تجدید نظر نشده. یکی از آجنده است که ما همکاری بین کمیسارهای افغانستان و ایران در مرزها چطور تقویه ببخشیم که از این حوادث و از این مشکلات جنجال ها پیشگیری شود. ما کاملا موافق هستم با عزیز سید.
بله، خب وزیر صاحب محترم آقای عزیزی، ما به خاطر از اینکه سوالات تکرار نشه، مثلا ما سوال تکرار نکنم، از او خاطر امیال گفتیم به شنونده عزیز ما فرصت میدیم که اونا هم یک چند سوال اساسی خود بکنن از ایران و از پاکستان که اگر بسیار زیاد مهم باشه روی از او یک ذره زیادتر صحبت شود. با اجازهتون ما یک اعلانه که کوتاه هم داریم او رو میشنویم، بعد از شماره تلفن به شنونده ما میگم.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، شماره تلفن ما امیل از 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-20-35-40 بسیار ساده. و شماره بین‌المللی ما بر از ایران اگر کسی میخواهد تلفن کنه یا از پاکستان شاید شما 00 بگیرین، 00 بعد از او 42-02-21-12-45-01. تکرار میکنم، به ایران 00-42-02-21-12-45-01. یک شنونده وصل است. بله، بفرمایین سیب. شنونده عزیز
اونو.
بله بفرمایید سیب.
جمشید از کاپیشال.
بله جمشید جان،
من
بفرمایید سیب.
من نظر دارم، نظر استاد تایید میکنم. همین نابسامانی ها در زلای دولت بسیار زیاد است. فعلا دولت مسئول تقسیم قدرت است. از سوی دیگه مشکلات کرونا است. با وضع مهاجرین قدمی سالای سال توجه نشده، حالی چطور پرشد؟
بله، خب این هم نظر شماست. کدام سوال خاص دارین برای از این که یک چاره اساسی باید شوه؟ چی فکر میکنین؟ چی باید شوه؟
سوال خوی است که این مشکل مردم باید از ایران
بله، صدایتان خراب شد بیدین. بله فهمیده شد، صدایتان خراب شد، خیر باشه تا اندازه فهمیدیم. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، زیرت نظر سرسنگ سیب بخیرین.
مهربانی سیب، سوالتان رو ترک کنین.
و علیکم سلام، ما سلامون استاس و ردون که و کارکمون متورس ده وزیر تازه مالا پرستان ده چی ده یاران که ده وانیان سردو و نجرم چیزنو ده وزیر ده مجرین و ده پرستان نکه یه وار یاری رو تاور واچو ریچ پرستان نکه زاپلا پاور کی وسو د دولت 1% نه 70 ورته ولاد وي هغه پر اساس ولته کان جواب دی نه خلاص دی نو چې دا رقم از موږ کارپو ځان بول نو دا
کښې
نه دانو چې کله چې دا ولته کان نه دانو چې خلاص دی ولته
بله
چې څه څه چې دا د مجرین څه نه دانو چې کوله.
بله بله، فهمیده شد. بله بلخی سپ سوالا یاد نره، در یاد داشت کنین سپ، گرچه کم جواب هم دادین. یک شنوانده دیگر میگیریم. بله بفرمایین. بله شنوانده عزیز، بله بفرمایید صحبت کنید.
بله سلام علیکم.
و علیکم
جناب آقای نظر فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم. من ای کاش من در برنامه میداشتید که من بیشتر صحبت میکردم. مدتی در ایران زندگی کردم که مسئله به گونه اساسی طرح میشد، بعدا برخورد نظامیان حکومت ایران با مهاجرین یک مقدار ازیابی و بررسی و تحلیل میشد، بعدش مقایسه میشد افکار حکومت ایران، نظام ایران با مهاجرین در مقایسه با کشورهای دیگر همسو مانند ترکیه، اتریش، یونان یا کشورهای دیگر که بیا اونا مهاجرین.
صدیقی صاحب بیخی برازی صحبت ها یک 12 ساعت بکار داریم قومتا. حالا شما میتونین، یعنی همیشه شکسپیر گفته بود که اگر مرا از خاطر داستانایم اخبارا پول نمی دادن، یعنی به حساب حرف پول نمی دادن، من این داستان خود در یک پشت قوطی گوگرد خلاص می کردم. اینا استعداد در جای است که شما یک رمان کلان ننویسین، در یک دقیقه فکرتان را بگوین. سب آقای صدیقی
درست خب، اگه ما از جنبه احساسی موضوع ما گذر بکنیم که یک انسان کوشش شده، نه تنها افغانستانی، یک انسان فقط کوشش شده از طرف فرد دیگه، از جان انسان کرامت داره، ارزش داره، اهمیت داره به او به احترام گذاشته شود. اگر زی بگذاریم بس، واقعیت این استش که واقعا ما اگر یک بررسی بکنیم شمال و تعداد جمعیت مهاجر افغانستان در ایران یک ارزیابی بکنیم، تقریبا به 30 میلیون نفر میرسه. ایران که در 14 بهترین مهمان نوازی را، بهترین آغوش گشایی را از مهاجر افغانستان در ایران داشته، با وجودی که از آغاز انقلاب اسلامی در ایران به اونا تحت تحریم گسترده اقتصادی و سیاسی قرار داشتن و به اونا با مشکلات خیلی جدی اقتصادی و مالی قرار داشتن. بحث دومین کار بحث کارگران مطرح میشه. کارگران در کشور ما کار میکنن، مقابلش پول دریافت میکنن. همی کاری که مهاجرین افغانستانی در ایران انجام میدن، به این کارا شهروندان ایران به اونا خودشان محتاج هستن، احتیاج دارن. حتی اونا آرزو میگن کاش که مهاجرین افغانستان نمیبود، ما این کار خود ما انجام میدادیم. و اینا در مقابل از اینکه کار انجام میشن پول بدست میارن و این پول به ارز تبدیل میکنن، ایران تحریم شده به ارز تبدیل میکنن، به افغانستان به مردم خود به خانواده خود ارسال میکنن که از این طریق
امو در جزئیات داخل نشن که وقت مضایع میشه. در جزئیات بله
قدردانی بکنیم و مکشناسی بکنیم از مردم ایران، از نظام ایران، از حکومت ایران، و این باید به گونه جدی باید مورد بررسی
قرار بگیره. شد صدیقی سبراست میگین که یک طرفا قضاوت نشه. بسیار زیاد تشکر. این نقطهشم در نظر میگیریم. مام گریخته رفته بودم ایران یک وقت، دمو از افغانستان که رفته بودم راستی هم که اونجا تانستیم جان خود نجات بدیم. خب خیر، یک شنوندی دیگه هم هست. بله بفرمایید، سب صحبت کنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله محمدی هستم از ولایت لوگر.
بله لوگری ها امروز خوب علاقه گرفتن به پروگرام.
مشکل مهاجرین مشکل ایران نیست، مشکل دولت افغانستان است.
بله،
خاطر که دولت افغانستان هیچ خدمت برای مردم خود نکرد که در 18 سال اینا را از چی کنه، از مهاجرت در بیاره. فقط غیر مهاجرت حال شما ببینید، در ایران مهاجرت، در اروپا مهاجرت، چقدر مردم افغانستان داره روز به روز مهاجر میشه از ترک افغانستان میکنه. خب باید دولت افغانستان یک فکر حساسی بحث از اینا کنه که برای کارگرا که همه مردم دست به کار شوه، نروه در ملکای خارج، در ملکای همسایه.
بله
همسایه‌های ما که هست مثل اجدار است.
بله
نگه این افغانا رو گیر کنه و بخوره.
بله خب میگن که سیلبین عقل 40 وزیر داره. وزیر صاحب ببخشید، شما خو یک عقل بتین، یک فکر بتین چی کنن، یعنی یا خزدن جگرای حل پیدا نکنن.
ببین ما در زمان طالبان ما ایران میرسیم در لب مرز چه بوده امروز،
بله.
یک نفر افغانی را در لب مرز مثل که حالا که مثال اینا را کشتن، یک دان افغانی را مرمی قدی مرمی زده بودن به شهادت رسانده بودن. دو تا طالب دولت ایران شویی که در افغانستان دو تا طالب خیز گفتیر زنده است پیشت پس مثال با پس مرده را رایی که در خاک ایران تقریبا در او زمان 20 میلیون تومن هم قطعی شویی کرده بود که تومن که بالام بود گفتن یکان تا مرده را پس بر شویی که در ظرف یک تا دو تا طالب قطعی دو تا پیکاو را که دلد مرد ساده شو گفت که مرده را زنده مثال با پس فوج ایران دلد مرد افغانستان آمده بود، دلد مرد آمده بود. گفت حالا قدیس ما چی کنیم، حالا خونی خو مرده ما از خوزنده نمیتونیم کار الهی سوان شده ما بازسته نکرده ایم. بعد از دو 80 میلیون تومان دیگر قطیش ماند که 100 میلیون تومان.
بله خب فهمیدیم منظور شما یک کمک قاطیت هم بکار است. کمونتا بسیار زیاد تشکر برای از اینکه دیگه یک شنوندی دیگر هم بگیریم. نیست کسی خب سعیز خیلی که نیست. تشکر وزیس محترم. حالا شنوندار نوبتش خلاص شد، از او تشکری میکنیم. نظرهایشان شنیدین بسیار خلاصه. اگر جواب بدین که باز ما چند سوال دارم از شما و عزیزی سب. آقای بلخی.
بله ما اول خو از همی دوستایی که تماس گرفتن تشکر میکنم که اینا نکره خوب سرنوشتی مهاجرین به همتنانشان حساس هستن و همینقدر بها میتن که وقت میگذارن، تماس میگیرن، اظهار نظر میکنن، این واقعا قابل قدردانی است. و همون فرمودی شما که سیدوی نقش عقل چیل وزیر داره، ما صحبت های اینا استفاده میکنیم واقعا از بخش های مختلفی صحبت های اینا ما میتونیم استفاده کنیم، کمی صحبت ها قابل استفاده بود. ولی در مجموع وقتی که کل صحبت های اینا رو ما یک جا جمع کنیم، اگر تنها تنها جواب بگیم خب فرصت زیاده رو میخواد. این است که دولت افغانستان باید به مهاجرین و سرنوشت مهاجرین اهمیت بده. شما ببینید ما فعلا 6 میلیون و 560 هزار نفر مهاجر در کشورهای مختلف داریم. و از این مجموعه 6 میلیون مهاجری که ما در کشورهای 6 میلیون و 500 هزار مهاجری که در کشورهای مختلف داریم، نزدیک 2.5 میلیونش در ایران است و همین حدود هم در پاکستان است، بقیه‌اش هم در دیگر کشورها. عمدتاً فعلا اقتصاد افغانستان و زندگی مردم افغانستان سر دستمزد اینمی مهاجرین ماست که در کشورهای مختلف است. 40 سال در افغانستان جنگ بوده، نرخ بیکاری هم بسیار بلند است و بیش از 50% هم در اواخر اعلان میشد که زیر خط فقر است و کرونا این موضوع را افزایش بیشتر داده. و نمود دستمزد مهاجرین در او کشورها اگر نبوده باشه، طبیعی است که زندگی اقوام و بستگان و خویشاوندان اونا در افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد. و به این اساس اگر ما به وضعیت مهاجرین توجه نکنیم، اگر مثلا کوشش نکنیم که از کرامت انسانی اینا دفاع نشوه، اگر بالاخره خب از حقوق کارگری ما در کشورها دفاع نشوه و سایر مسائلی را که دوستان مطرح کردن، طبعا ما به جایی نمیرسیم. و نکته آخری را که عبدالله از لوگر اشاره کردن، بحث طالبان را و که شما گفتین از این برداشت میشه که یک نوع قاطعیتی، گفت بسیار دقیقی است. و من در صحبت‌های خود پیشتر اشاره کردم که گفتم یکی از موارد آجندای مورد بحثی دولت افغانستان و هیئتی که در ایران میره، تجدید نظر در سر پروتکل همکاری کمیساریای مرزی هر دو کشور است که در سال 1335 نوشته شده. چه کار باید شود که کمیسارای ایران و کمیسارای افغانستان در قبال مردمانی که از اینجا عبور و مرور میکنند به صورت قانونی یا غیر قانونی، اینا به کرامت انسانیشان توجه بکنند، به حقوق بشری ما توجه بکنند و قوانین و مقررات و حقوق هر دو کشور را هم، مسائل حقوقی هر دو کشور را هم مد نظر داشته باشند. طبیعتاً ما با همه دوستان موافق هستیم، یک نگاه جامعه ضرورت است. و به همین خاطر ما سال گذشته یک پالیسی را ساختیم تحت عنوان پالیسی جامعه مهاجرت.
بله.
که در اون پالیسی جامعه مهاجرت تمامی اینمی نکات را که دوستا به صورت فراخنده اشاره میکنن، اونجا به صورت اصولی دسته‌بندی شده، تنظیم شده. و من هم امروز هم تقاضا کردم که اگر اون پالیسی شود که جزء آجندای کابینه قرار بگیره و من امیدوار هستم که در زودترین فرصت او برای در کابینه و تصویب شود، افغانستان یک سیاست نو در عرصه مهاجرت داشته باشه.
بسیار خوب. و از این سبب برازی که شاید پسانتر فرصت نشه، یک چیز مهم همکارای ما کار دارن و این سوالای مردم است، بسیار او را از شما کوتاه یک صدا کار داریم. امور امیال از شما پرسان میکنیم، میگن تعداد از مهاجرین افغان در کمپ موریا یونان میگن روز و شب دشوار را سپری میکنن از همه جهات. حکومت افغانستان، حکومت یونان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر کس که میفهمین میگه هیچ کس از اینا به اونا رسیدگی نمیکنه، برشان کمک نمیکنه، به شکایتشان در می مورد هم یک صدای بسیار کوتاه شما را می لحظه بگین، هم شنونده به ما نشته میکنه میره، بعد از او به عزیز فرصت میتیم که بله عزیز صاحب.
ما یک تعداد کشورهای ترانزیت داریم که از اون جمله ترکیه هست و اندونزی هست و یونان، که متاسفانه وضعیت مهاجرین در اینجا به دلیل ترانزیت بودن یک کشورها خوب نیست. در اندونزی ها کسایی که 4 سال 5 سال میشه که اینا قبولیش در کشور سالیس آمده، ولی متاسفانه او کشورها تا کنون بر اونا ویزا نداده و همچنان منتظر است، نه در اندونزی مانده میتونه نه رفته میتونه. در یونان هم مشکلات زیادی هست، از جمله کمپ موریا و مهمترین مشکل در اون کمپی است که 3-4 برابر ظرفیت کمپ فعلا در اونجا مهاجرین وجود داره و یک تعداد اطفال در اون کمپ است. گرچه سال گذشته یعنی در سال 2019 یک توجه خوبی صورت گرفت، تقسیم بندی شد که در بعضی کشورها اونا را بپذیرند و به خصوص اطفال را. و در همین روزا ما آخرین گزارش هایی که داریم بعضی کشورها اعلان آمادگی کردن برای پذیرش اطفال که در کمپ هستند و یک تعداد افراد جدید در همین روزا در حال حرکت بود به طرف یونان که طبعا احتمالاً اونا بیشترشان از همون مسیر وارد خواهد شدن، چون راه ورودی است، یک گلوگاه است، او ساحه به مشکلات بیشتری مواجه شده. ما این همواره از کشورهای اروپایی خواستیم که یونان را کمک کنند. یونان یک کشوری است که از نظر بنیه اقتصادی خودش توانمندی بالایی ندارند و مهاجرپذیری اونا متکی به کشورهای دیگه اتحاد اروپا است و البته کشورهای اروپایی هم در این رابطه همواره همکاری کردن، اعلام آمادگیشان را داشتن و در این روزا توجه و نیاز بیشتر ضرورت داره و ما امیدوار هستم که یک بار دیگه این مورد توجه واقع شود. و ما با استفاده از این یادآوری که شما کردین در میال تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک یادداشت داره در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی دارد. ما یک یادداشت به اتحاد اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به اون مردم بکنند این روزا.
بله، خدا کنه که روز دوشنبه روان کنین، روز شنبه یک شنبه اونا رخصت هستن نگه نبینن یادشان خاطره. به هر حال از شوخی که بگذاریم عزیز
نظر صاحب، ما که روز شنبه کرایه کنیم تا دوشنبه باز اونا میرسه بخیر.
خوب، تشکر. خب به هر صورت عزیز صاحب تشکر. عزیزی صاحب محترم، راستی هم مشکلات زیاد است. شش مورد که شما تثبیت کردین و عزیز صاحب هم تا حد زیاد موافق بودن، منتها اساسی ترین مسئله در بین از یا مسئله ایست که اگر طرف افغانستان دولت در بین وزیرهای مختلف، وزارتهای مختلف، ادارهای مختلف یک هماهنگی صحیح و اساسی نباشه، یک نفر زورش به هیچ چیز نمیرسه. ما از خاطر از اینکه وزیر محترم آقای بلخی کدام شناسایی شخصیت شخصی ما هیچ وقت نداشتم، منتها از طریق رادیو آشنا شدیم، همیشه همکار بودن، هیچ وقت از مطبوعات نگریختن، سوالای مردم یادداشت کردن، حتی در خارج گرفتن، خواستن خودشان ارتباط برقرار کنن، بسیار زیاد امرای مطبوعات همکار هستن و در مورد پیشنهادات ما بسیار کوشش کردن. منتها مثلا مسئله کارگرا را به شکل رسمی روان کردن بسیار ما صحبت کردیم، منتها اینا زورشان تنها نمیرسه، تن وزارت ایشان، باید وزارت خارجه. وزارت خارجه را یک گروپ از گروپ های ما شما را یک قسم مونوپول واری کردن، یک دم وزارت میان و میرن و ماش میگرن و عجیب غریب سفارت خانه ها از قوم خیش و خوار و برادر از وزیر صاحبا و رئیس صاحبا و از گروپ ها از یا پرستن. از او خاطر یعنی نمیشه که سر یک نفر کل چیز چپه بکنیم، در مجموع یک ریشه اساسی مچم بریده شد یا قطع شد یا اثر پیوندی شد و چیشه. چی میگین عزیزی صاحب، چاره اساسی چی است به نظر شما؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. من هم در همون شش موردی که عرض کردم هیچ وقت به حساب به صورت مستقیم مسائل متوجه یک فرد نکردیم. من به واقعیت عرض بکنم که جناب وزیر صاحب من از نزدیک تا حدی میشناسمشان، شخصیت نیک است، شخصیت کارکن است، شخصیت بزرگوار است، شاید یکی از محدود وزارتخانه هایی باشه که افراد تحصیل کرده زیادی در دور و برشان هست. از این بابت من شخصا تشکر میکنم، گرچه تا حالا هیچ وقت زمینه کاری به عبارتی نبوده که ما با هم کار بکنیم، ولی از این بابت ازشان تشکر میکنم. ولی نقاط ضعف برمیگرده به پنج موردی که در این مسئله هست. اولین مسئله ای است که متاسفانه IOM و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همچنین در مجموع سازمان ملل از زمانی که قضیه عراق و سوریه و مهاجرین عراق و سوریه مطرح شد، دیگه کلا مهاجرین افغان را فراموش کردند و این فراموش شدن که سازمان ملل در یک موقف حقوقی بسیار قوی قرار داشت به عنوان پشتیبان افغان‌ها در کشورهای مختلف، افغان‌ها این پشتیبان و این به عبارتی حامی را از دست دادن، به همین خاطر با مشکلات خیلی بیشتری مواجه شدند. موازی کاری در دولت افغانستان به عبارتی عدم تمرکز وظیفوی در یک بخش باعث شده که کارها به صورت پراکنده به بخش‌های مختلف کیت و پاشان باشه و عملاً هیچ نهادی او جایگاه حقوقی و قوی را نداشته باشه که از یک موقف قوی بتونه با کشور مقابل خود وارد مذاکره و گفتگو شود. شما نگاه بکنین وزارت خارجه در یک حالت است، حالا حداقل تا چند ماه قبل بیخی اصلا یک جهت دیگه ای بود، نماینده ویژه رئیس جمهور در این مورد کار دیگه ای میکرد، حالا اتمر صاحب کار دیگری میکنه، بر فرض مثال سفارت افغانستان در یک فاز دیگری است و ممکن وزارت مهاجرین هم به عبارتی صلاحیت و اختیارات را نداشته باشه. مورد سوم همین نداشتن صلاحیت و اختیارات توسط به عبارتی وزارتخانه ها یا ارگان هایی است که اونها مستقیما زیر نظر ارگ نیستن، به لحاظ به عبارتی غیر رسمی را عرض می کنم. اینا همگی باعث شده که فضا برای مهاجرین و برای انجام یک عمل قاطع و برای بازخواست مهاجرین بسیار ضعیف شود. از طرف دیگر تعداد مهاجران ما بسیار زیاد است در کشورهای مختلف، در مقابلش هم ظرفیت های اداری ما محدود است، هم دستگاه دیپلماسی ما ضعیف است و هم اراده در دستگاه دیپلماسی و همچنین در مجموع دولت افغانستان برای بازخواست کردن حقوق اتباعی خود در کشورهای مختلف ضعیف است. چرا؟ به خاطر از اینکه متصدیان امور میفهمند، وزیر صاحبا میفهمند، در مجموع به شخص خاصی اشاره نمی کنم، میفهمند که اگر در مقابل یک کشور موضع‌گیری سخت بکنن، اون کشورها در افغانستان نفوذ دارن و ممکن است جایگاه و موقف و حتی به عبارت جان از شخص با خطر مواجه بکنن. به همین خاطر ما هیچ وقت متاسفانه نمیتونیم شاهد یک موقف گیری و موضع گیری قاطع و جدی در مقابل هر کدام از کشورهایی باشیم. چقدر افغانهای ما در ترکیه تلف میشن، در پاکستان چه وضعیت را افغانهای ما میگذرانند، حتی ببینید موشک پراکنی ها به خاک کشور ما صورت میگیره، کشور ما فقط همینقدر با یک پخش کردن در تلویزیون اکتفا میکنن و عملا موضع گیری هم در اون مورد نمیکنن. متاسفانه اینا جنجال های اساسی است که به عنوان یک محدودیت و به عنوان یک مشکل سر راه عبارت و برای دفاع از حقوق افغان ها در کشورهای مختلف مطرح هست.
بله همینجا عزیزم یک موضوع برای که دیالوگ شوه، یکم که از وقتم استفاده شوه، امی مسائل اگر در سه کاتگوری ما شما مطالعه کنیم، یکی قسمی که شما هم گفتین مسئله خود دولت یعنی طرف افغانستان است که اینا در بین خود به این موضوع رسیدگی میتونن یا نمیتونن، موضوع دوم روابط بین دو مملکت مثلا بین افغانستان ایران و مشکلات قومی و ایگپا و مثلا مشکلات افغانستان با پاکستان، اینا یک کاتگوری میشه. و کاتگوری سوم رقابت‌های بین‌المللی، مثلا ایران از خاطر از اینکه امریکا را خودش مستقیم زده نمیتونه، شاگردای ازواره یا نماینده‌ای ازواره در هر جای کس آزار میتن به طور مثال، تا که این سه کاتگوری یک طرفه نشه، شاید مسئله مهاجرین یک طرفه نشه. یعنی بین سه کاتگوری اگر ما یک راه حل پیشنهاد بکنیم چی خواهد شد؟ سب
من فکر میکنم که شرایط و وضعیت در افغانستان در حال حاضر طوری است که ما دیگه به عنوان یک کشور بی‌طرف در دنیا بوده نمیتونیم. امی بی‌طرفی همیشه زمینه رو برای ما به یک شکلی فراهم کرده، یا به صورت کامل به یک طرف چپه شدیم، یا به عبارتی به عنوان بی‌طرف هیچ طرفی سر ما اعتماد نکرده. ما مجبور هستیم که منافع خود بر مبنای شرایط و وضعیت باید در یک بلوک گره بزنیم و منافع خود با منافع او بلوک در یک مزانی قرار بدیم، در یک جایگاهی قرار بدیم که بلوک مقابل یا کشورهای مقابل از او نتونن به ما آسیب برسانند. این یک مطلب است. حالا این بلوک باید مطالعه شود که ما به کدام بلوک به عنوان یک شریک استراتژیک باید قرار بگیریم. ما با بر فرض مثال آمریکا هم پیمان استراتژیک داریم، با روسا هم داریم، با پاکستان هم داریم، فکر می کنم با ایران هم داریم. این در حقیقت عملا هیچ عملکرد و کاربردی نداره. پس جهتی است که ما باید یک همپیمان استراتژیک قابل اعتماد و قوی که منافع افغانستان و منافع او کشور یا او بلوک با هم گره خورده باشه پیدا بکنیم و داشته باشیم و به عنوان دو تا مدافع عمل بکنیم. امروز در صحنه سیاسی جهان این عرف است. شما ببینین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه به عنوان دو تا متحد استراتژیک هستند در شورای به عبارت حکام سازمان انرژی اتمی، در شورای امنیت سازمان ملل. آمریکا به خاطر به عبارتی رأی رد روسیه نمیتونه در مقابل ایران خیلی چیزها را به عبارتی تصویب بکنه یا قطعنامه صادر بکنه، یا همچنین چین در این مورد. شما نگاه بکنید ما یکی نیاز به این مورد داریم. دوم مسئله ای است، یک بار برای همیشه باید واقعا هم خطوط سیاست خارجی دولت افغانستان تعریف و تعیین شود. ما مسائل و اختلافاتی که بر فرض مثال با کشورهای مثل ایران یا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هر اختلافی که از سر حقابه است، سر خطوط مرزی است، سر هر چیزی که است، بشینیم و ایره حل بکنیم و این اعلان بکنیم که مردم ما، جامعه ما، تحصیل کرده های ما همگی بفهمند که اینی حق و حقوق است، اینی خط تعیین شده، اینی مطلب است، اینی مسئله است، که در این صورت بهانه‌ای بر از این نمونه که بر فرض مثال اتفاقات بعدی بیفته. متاسفانه تغییر و تبدیلی بسیار زیاد در دستگاه دیپلماسی و در عبارتی سازمان‌هایی که بیشتر ارتباط خارجی را کار می‌کنند باعث شده که اشخاص پایداری در یک موقف قرار نداشته باشند که به صورت پایدار بتونن تعامل بین دو کشور مورد سنجش و مورد رصد قرار بدن. این خودش باعث شده که هر شخص جدیدی میاد در دستگاه دیپلماسی یا بر فرض مثال در دستگاه‌های مربوط به ارتباط خارجی کشورهای همسایه و کشورهای خارجی ما از هر شخص به صورت جداگانه مطالبه امتیازات جدید و جداگانه میکنه. ثبات در دستگاه‌های دیپلماسی و دستگاه‌هایی که سیاست خارجی رو کار میکنن و از طرف دیگه پیدا کردن یک متحد استراتژیک قابل اعتماد که منافع دو طرف واقعا به او گره خورده باشه و از طرف دیگه به عبارتی حل کردن منازعات، اختلافات و زمینه‌های اختلافی که بین افغانستان و بین کشورهای دیگه وجود داره یک بار برای همیشه میتونه تا یک حد بسیار
تشکر عزیز سپ. بله عزیز سپ تشکر. عزیز محترم آقای بلخی، یک اصطلاح در بین مردم است، مثلا صحیح میگم یا غلط میگم، میگه این لک لک میگه راه رفتن طاووسه، میگه تقلید کرد راه رفتن خودش هم یادش رفت. حالا در سیستم نظام ما را میگن آزاد، بازار آزاد و مچم دموکراسی و از این قبیل، زیادتر هم که امریکا رفیق راستیم وارا تقلید میکنیم، مگم بسیار زیاد ببین از این دو گروپ در عمل بسیار فرق است. مثلا در امریکا در مؤسسات خصوصی شخصی در پوانتونا اینجا هست که اینا مثل راند و مچم چی و چی اینا یک مطالعه میکنن، یک نظرخواهی میکنن و یک پالیسی جور میکنن و میمانن در سر میز رهبرا که در این باره انتر اگر شد و خوب است، در این باره اتر شد و متخصصین گپ میزنن. مثلا استاد عزیزی واری استادا کلشان کله در کله میشن در مورد یک سیاست ایران، یک چیز خوبه، یک نقشه را تعیین میکنن، باز میارن میمانن در سر میز وزیر صاحب مهاجرین هم، در سر وزیر خارجه هم، وزیر دیگر هم، باز و استاستا یارا راه ها را تعقیب کرده میرن و همتون کادرها و همتون نفرها را میداشته باشن که نقشه را تعقیب بکنن. از اون خاطر شما چی رای از تجربه میتون چی گفته میتونین چی رای حل ایجاد شه برای زی که آدم همیشه بگویه و باز عمل هم نشه یک قسم خفه میشه آدم، چی میگین سیم؟
ما اول خوب تشکر میکنم از عزیز سیم، واقعا نظرهای کارشناسانه دارم و ما امیدوار هستیم که شخصیت های علمی مثل عزیز سیم بیشتر نظراتشان در سیاست گذاری کشور اثر گذاری خودشان داشته باشد و من موافق هستم که باید ما یک پالیسی جامعه داشته باشیم. دو تا موضوع را ما اشاره کردم پیشتر، یکی بحث پالیسی سیاست خارجی دولت افغانستان است که در قانون اساسی از تعبیر شده به خطوط اساسی سیاست خارجی دولت که حکومت باید او را تهیه بکنه و در نهایت به تصویب پارلمان برسه، که پیشتر ما گفتم همین خطوط اساسی که جهتگیری های دولت افغانستان در مجموع در قبال کشورهای زیدخل در قضای افغانستان چی باید بوده باشه فعلا زیر کار است. من امیدوار هستم که هر چه زودتر خلاص شود و به پارلمان هم به تصویب برسه و ما یک سیاست مدونی در رابطه با مسائل خارجی خود ما داشته باشیم و مطابق رو پیش بریم. و موضوع دوم در عرصه مهاجرت است. من پیشتر به شما اشاره کردم موضوع دوم را که ما یک پالیسی جامعی برای مهاجرت تهیه کردیم و در این پالیسی ما دیدگاه‌ها و نظرات نیازهای بین المللی
وزیر صاحب ببخشید که وقت ضیق میشه یک ذره شوخی کنیم همراه شما. اینا اگر این شما جور کنین قانون هم اگر شد و خدای نخواسته خدای نخواسته وزیر تبدیل شد و بازور پس او اثر جور میکنه، باز یک 40 سال دیگه ما میرسه
اثر جور نمیشه. خب انشالله که اثر جور نمیشه. بله. و خدمت داشتن نظر نیادهای بین المللی را گرفتیم، نظر تمامی نیادهای ملی افغانستان را گرفتیم، کارشناس های بین المللی را ما در این رابطه نظرشان را گرفتیم و کارشناس های ملی افغانستان را نظرش را گرفتیم. یک کمیته داشتیم متشکل از نماینده های ICMPD، نماینده های بیطرف کارشناس های بین المللی و کارشناس های بیطرف ملی افغانستان.
از مطبوعات نگرفتین چه؟
افغانستان من یکشن نام میبرم دکتر صاحب عسکری موسوی در این رابطه بسیار جدی و جالب کار کردن و از وزارت امور مهاجرین و بعد با وزارت خارجه ما شریک ساختیم، با وزارت کار شریک ساختیم، با وزارت انکشاف نهاد، با شورای امنیت، تمامی نیادهای زیر رفت رو دخیلی در مسائل مهاجرت ما در اونجا شریک
ساختیم. تشکر وزیر صاحب. بله.
پالیسی جامع اجازه بدین ساختیم.
بله.
و در این پالیسی تقسیم وظایف شده برای همه ادارات.
خب.
که در بخش کارگری کی کار بکنه، چی کار باید بکنه، در بخش سیاست‌های خارجی و دفاع از حقوق مهاجرت کی باید کار بکنه، در رابطه با مسائل حقوق بشری اینا کدام نهاد باید کار بکنه، تمامی اینا در اون پالیسی پیشبینی شده، یک پالیسی جامعه است و ما امیدوار هستیم پیشتر که گفتم زودتر تصویب شود.
بله بله.
و یک چیزی که من براتون میگم،
وقت نداریم چه
ملی افغانستان فعلا به صورت اساسی با همدیگه هماهنگ هستند. وزارت خارجه ما تشکر میکنم بسیار خوب کار میکنه در عرصه مهاجرت با ما، وزارت کار با ما بسیار خوب کار میکنه.
خب کار خوب میکنه. من مگم صاحب امیدوار هستیم مزیبات کار شود. تال را خوب کار ندیدیم. برای اتمر صاحب برشنوشته کردم که چند دفعه برشنوشته کردم که در واتساپ که ایران میرین یا نمیرین، هنوز هم جواب ندادین. اتمر صاحب هم که ما بسیار همکار بودن، مگم بخیل بسیار مصروف هستن. حالا وقت ما خلاص شد. بله.
با شما جواب ندادن، اینه من برتان میگم که اتمر صاحب انشاءالله هفته آینده در ایران خواهد بود با یک تیمی همکاری که دارن و همه با هم هستن. ما برای دفاع از حقوق مهاجرین
حقوقش خصیب ما هم خبر داریم. حقوقش عزیز حقوقش ما هم خبر داریم. عزیزی صاحب ببخشید نقطتون خورده شد یک کمه که نیم دقیقه برتون وقت دادم، میتونم برازی که ما یک چند دقیقه پیش استودیو رو ترک کنیم. آقای بلخی مسائل خود ترک کردن. عزیز صاحب نیم دقیقه لطفاً جنبندی کنین برنامه را.
تشکر. من فکر میکنم که شاید همین فشارهایی هم که بر روی مهاجرین در به عبارت چند ماه گذشته آمد، دلیلش بود که جمهوری اسلامی ایران یک چیزی داشته باشه در میز مذاکره با آقای اتمر که به عبارت او رو بکشن به پای میز مذاکره. با وقتی که آقای اتمر هفته آینده میه، آقای اتمر تقاضاهای بسیار زیاد داشته باشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایران هم تقاضاهای بزرگی خود مطرح خواهد کرد.
بله تشکر صاحب.
در وضعیت مهاجرین یک تغییر جدی بیاید. مهاجرین در ایران دچار به مشکل مواجه هستند.
صاحب بیغم باشین، تغییر نخواهد بیاید. خب امیدوار هستیم انشاءالله تغییر بیا. دعا کنیم، مسلمان آدم هستیم ما. شما بسیار جد تشکر. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم دکتر حمید عزیزی استاد پاونتون، از اشتراکتان یک جان تشکر. همچنان از همکارایم که امروز به ما همکاری کردن، آقای قادر جلال و مرسل زازه، از شما هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رنگ و رنگ و رنگ می فروشه همه جا، دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشه. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، دلک